خب رسیدیم به فصل دوم پادکست بسرای توته. اگر خیلی بخوام خلاصه بگم، توی فصل اول ما بررسی کردیم سیر تاریخی رسیدن به تشکیل دولت یهود رو. اینکه خب ما اگر بذری هم بخوایم بکاریم، باید زمینش رو آماده بکنیم. توی 5 اپیزود قبلی، توی فصل اول ما در مورد آماده کردن زمین برای کاشت بذر صحبت کردیم و به طور استعاری و خلاصه توی فصل دوم میخوایم در مورد اینکه این بس چطور کاشته شده و چجوری ازش مراقبت شده و چه کارهایی روش انجام شده تا شده این تومور سرطانی که ما داریم میبینیمش، میخوایم در مورد این صحبت بکنیم. توی فصل دوم میخوایم بریم سراغ نهادها و سازمانها و تشکیلاتی که به ایجاد رژیم صهیونیستی توی اراضی اشغالی فلسطین کمک کردن و اصلا اینا شکل گرفتن تا زمین ساز به وجود اومدن این دولت و این سازوکار و ارتش بشن. خب بریم سراغ خشت اول. خب این اپیزود میخوایم توضیح بدیم چطور برخلاف عهد عتیق و برخی دستورات تلمود که یهودیانو از تشکیل دولت تا زمان بازگشت مسیح یا ماشیح منع کرده، اما عملاً به سمت تشکیل دولت یهود خیز برمی‌داره. توی اپیزود قبلی در مورد اعلامیه بالفور صحبت کردیم، گفتیم که ابتدا اصلا بحث اشغال فلسطین بازگشت به سرزمین موعود مطرح نبود، بلکه برخی مسیحیان صهیونیست تو آمریکا و انگلیس اینطور پیشنهاد دادن و البته برخی دیگه از یهودیان صهیونیستم توی آتش اون دمیدن. به همین خاطر سراغ خود این کلمه صهیونیسم رفتیم که از کجا و چطور اومده و اینکه این کلمه‌ای که ما داریم بارها ازش استفاده می‌کنیم، یا مثلا میگیم رژیم عبری، در اصل جنبش و سازمانی برای پیشبرد اهداف استعمار تو غرب آسیا اصلا یعنی چی. به کنگره صهیونیستی قرن 17 خوش اومدید. این اولین جمله‌ایه که وقتی وارد سایت سازمان جهانی صهیونیسم میشی این جلوی چشم شما نقش ببنده. کنگره هایی که امروز 5 یک بار و قبل از تشکیل رژیم اسرائیل و حتی قبل از جنگ جهانی اول بعضن هر ساله تشکیل میشد و سیاست های سازمان جنبش صهیونیسم رو تبیین میکرد. تو جای دیگه از سایت ادعا میکنن که کنگره جهانی صهیونیسم عالی‌ترین نهاد ایدئولوژیک و سیاستگذاری سازمان جهانی صهیونیسمه. این کنگره هر 5 یک بار تو اورشلیم تشکیل میشه امروزه و بیش از 2000 فعال صهیونیسم از سراسر جهان، 750 نماینده و بسیاری از اعضای جایگزین رو گرد هم میاره. این گرد همایی نماینده کل طیف سیاسی و مذهبی جنبش صهیونیستیه. سازمان جهانی صهیونیسم چند تا نهاد و زیر مجموعه، در اصل میتونیم بگیم چند تا بچه نامشروع داره، مثل آژانس یهود، بنیاد یهود یا که بهش کارن های سودم میگن، صندوق ملی یهودیان، JNF یا KKL و خیلی سازمان های دیگه که تو اپیزودهای آینده مفصل تر در مورد هر کدومشون صحبت میکنیم. اینا سازمانایی هستند که توسط جنبش صهیونیستی برای کمک به ایجاد یک کشور یهودی درست شدن. فعالیت مشترک اونا برای پیشبرد کار صهیونیستی حتی بعد از تأسیس رژیم اسرائیل هم ادامه داشته. طبق اونچه که تو اساسنامه سازمان جنبش صهیونیسم و اکثر نهادهای وابسته به اون ذکر شده، دلیل و هدف این مؤسسات تسهیل مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی، آماده سازی زمین، شهرک سازی، تقویت زندگی یهودیان دیاسپورا، این کلمه رو من توضیح بدم، ما خیلی باش سر و کار داریم، به یهودیان خارج از اسرائیل و آمریکا میگن اصطلاحاً، آموزش صهیونیستی، نجات جمعیت یهودی در خطر انقراض، مشارکت با جوامع یهودی، حمایت از جوامع یهودی و حمایت مالی از سراسر جهان عنوان شده. خب بریم برسیم به اینکه رویای دولت یهود از کجا شکل گرفت. در 2 گذشته در پاریس نشستم و کتابم دولت یهود را نوشتم. در حال راه رفتن، ایستادن، دراز کشیدن نوشتم. گاهی از شوق این فکر جدید از رخت خواب پریدم و در همان رخت خواب نوشتم. اینها جملات بنجامین زیو هرتزل یا همون حالا اکثرا شما اونو به اسم تئودور هرتزل میشناسید. کتابی که یک سال و نیم قبل از اولین کنگره جهانی صهیونیسم و پیشنهاد تشکیل سازمان صهیونیسم نوشته و چاپ شد. از دید یهودیان صهیونیسم اهمیت این کتاب تو اینه که اون عنوان میکنه که مسئله یهود نیازمند راه حلی ملی و سیاسیه. اون معتقد بود که تنها با ایجاد دولتی برای مردم یهود مصیبت یهودیان حل میشه و یهود ستیزی از بین میره. به همین ترتیب هرتزل برای اولین بار راه حلی عملی برای مسئله یهود و ناتوانی اروپا به این مسئله ارائه میده. این ایده ناشی از اینه که اون برای یک دولت تو روزگاری که یک دولت تنها یک رویای دور بین یهودیا تلقی میشد، طرحی برای اقدامی عملی و کنشی علنی عنوان میکنه. کنشی که یهودیانو به زعم خودش از گتوها و محله‌های یهودی نشین اروپایی خلاص بکنه. و انجام این کار هرتزل مفهوم حاکمیت یهود رو وارد بحث کرد و ایده صهیونیستی رو کامل کرد. این کتاب اساس جریان صهیونیسم سیاسی رو تشکیل داد که معتقد بود قبل از شروع شهرک‌سازی واقعی باید حقوق قوم یهود در سرزمین‌های اشغالی به رسمیت شناخته بشه. ترتیبی سیاسی که حق یهودیان رو تضمین کنه و تنها بعد از کسب ضمانت‌های قانونی و حقوق سیاسی برای استقرار امکان آغاز مهاجرت وجود داشته باشه. سازمان جهانی صهیونیسم به ابتکار بنیامین زیو هرتزل تو اولین کنگره صهیونیستی که در اوت 1897 تو شهر بازل سوئیس برگزار شد تأسیس شد. اونم بعد شکست‌های پیاپی برای استخدام سرمایه‌دارای یهودی که ایده صهیونیسم رو تحقق بخشیدن. این بانکدار هلندی یهودی یاکوبس کان بود که واسه اولین بار بودجه و ارتباطات سیاسی لازم برای برگزاری کنگره‌های صهیونیستی و تحقق ایده صهیونیستی رو در اختیار هرتزل و جنبش جهانی صهیونیسم قرار داد. اهداف جنبش صهیونیسم تو قطعنامه اون کنگره موسوم به طرح بازل مشخص شد. هدف این کنگره ایجاد زیرساختی بود که حامیان طرح‌های هرتزل رو متحد کنه و مبنایی برای گسترش جنبش صهیونیستی از جنبش مسیحی آمریکایی عاشقان صهیونیسم به یک جنبش سیاسی سازمان یافته صهیونیستی مختص یهودیان باشه. این کنگره عنوان کرد که صهیونیسم در تلاش سرزمین رو برای یهودیان ایجاد کنه که بر اساس قوانین جهانی تضمین شده باشه. توسعه هدفمند سرزمین از طریق قابل سکوت کردن اون با کارگران، صنعتگران و کسانی که تو تجارت مشغول به کارن، از طریق سازماندهی و متحد کردن همه یهودیان مطابق با قوانین و مقررات مربوط به دولت‌های ملی و مصوباتی که برای رسیدن به صهیونیسم ضروریه. کنگره به کمیته‌های مختلف تقسیم شد و هرتزل به عنوان رئیس اون انتخاب شد. طرح بازل پلتفرم رسمی جنبش صهیونیسم بود. هرتزل بعدها اینطوری اولین جلسه رو تشریح میکنه. هدف صهیونیسم ایجاد خانه و وطن برای یهودیان در سرزمین اسرائیل است که توسط قوانین عمومی تأمین شود. هرتزل از عبارات مبهمی استفاده کرد تا استفاده از اصطلاحات سیاسی یا حقوقی صرف نظر بکنه که ممکنه بعدها علیهش مشکل ساز بشه یا توسط سلطان عثمانی به عنوان براندازی تلقی بشه. هرتزل مطمئن شد که اونها چیزهایی رو تو ملأ عام نگن که ممکنه به شهرک نشینان اسرائیل و یهودیان روسیه و اروپای شرقی آسیب برسه. هرتزل چند روز بعد از بازگشت به وین تو دفتر خاطرات خودش اینطوری نوشت: اگر بخواهم کنگره بازل را به یک بیانیه خلاصه بکنم که باید مراقب باشم که علنی آن را بیان نکنم، این خواهد بود: در بازل دولت یهودی را تأسیس کردم. اگر امروز این را با صدای بلند می گفتم همه به من می خندیدند. شاید در 5 سال و مطمئنن 50 سال دیگر همه موافق باشند و ببینند که من امروز بذر چه چیزی را کاشتم. این خشت اول تأسیس دولت اسرائیل بود، یعنی اولین کنگره جهانی صهیونیسم و
تشکیل جنبش صهیونیسم. ما بعدها به سراغ این کنگره، جلسات بعدیش، طرح‌هایی که اعلام کردن و بیانیه‌هایی که صادر کردن و نهادهایی که تشکیل شد بازم خواهیم اومد، کامل در مورد هرتزل صحبت خواهیم کرد. به صورت خیلی خلاصه من اینو بگم که ما تو اپیزودهای بعدی سراغشون خواهیم رفت. اینجا من اشاره بکنم که کنگره صهیونیسم طبق چیزی که توی سایت خودشون گذاشتن، تا جنگ جهانی اول تو سایت سازمان جهانی صهیونیسم گفتن که زیر مجموعه هاش اینا بوده: سازمان جهانی صهیونیسم که صحبت میکنیم در موردش، گنجینه اسکان یهودیان، دفتر فلسطین، صندوق ملی یهود که حتما در مورد این صحبت خواهیم کرد، خیلی مهمه این صندوق ملی یهود، کمیته اجرایی صهیونیستی، شرکت یا بانک آنگلو فلسطین، کمیته اجرایی کوچکتر زیر مجموعه بنیاد اسکان یهودیان بوده، کمیته آماده سازی شهرک ها، یعنی آموزش اسکان در کیبوتس ها. در مورد کیبوتس ها هم صحبت خواهیم کرد. کیبوتس ها خیلی مهمن. توی یکی از اپیزودا بهتون گفتم اصلا ما برای اینکه اسرائیل رو بشناسیم باید کیبوتس ها رو بشناسیم و به رؤساش بخوام اشاره بکنم، بنجامین زیو هرتزل بوده از 1897 تا 1904. شخصیت هایی که شما بخواید بشناسین، آقای چایم یا خایم وایزمن هست که احتمالا این روزا اسمشو به خاطر این مؤسسه وایزمن که ایران زد میتونم بگم واقعا نابودش کرد و چند سال اون مؤسسه تحقیقاتی مهم رو به عقب برد، حتما شنیدین، از برگرفته از اسم ایشون هست. از 1921 تا 1931 رئیس بودن و همینطور از 1935 تا 1946. و آقای دیوید بنگوریون که اسمشون هم زیاد شنیدین در مورد همین فرودگاه هایی که یمن و ایران مورد اصابت قرار میده، یه شخصیت خیلی مهم و تاثیرگذاره. یه اپیزود اختصاصی در مورد ایشون صحبت خواهیم کرد. اینم رئیس کنگره جهانی صهیونیست بود از 1946 تا 1956. توی اپیزودهای دیگه در مورد حالا این شخصیت‌های ناشناس هم صحبت می‌کنیم. تو اسرائیل به شدت مهمن، به خصوص توی ارتش، و فعلا توی این اپیزود در مورد خشت اول، یعنی اولین کنگره جهانی صهیونیسم صحبت کردیم. فعلا تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.